به قصه استاد شورگشتی سه‌شنبه ۱۱/۸
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين فلو باع غير المملوك مع ملكه فلم يجز المالك صح البيع في ملكه ووقف في ما لا يملك على إجازة مالكه فإن أجاز صح البيع ولا خيار وإن رد تخير المشتري. اگر بیع واقع شده ترکیبی بود از فضولی و غیر فضولی، تا حالا تکلیف بیع فضولی روشن شده، تکلیف بیع اصیل روشن شده. اما اگر بیع مرکب از فضولی و اصیل بود، فرشی خودت داری، لنگه این فرش تو خانه برادرته، مال برادرته، او را به زمینه فرش خودت بدون اینکه از او اذن بگیری میفروشی. بیع واحد متعلقش دو فرش، دو تا بیع نیست، یک بیع، یک قرار داره مبیع، یک جفت فرشه که یکیش مال تو، یکیش مال دیگری. یک مثال. مثال دیگه، مثال ها رو متعدد درک میکنیم چون نکته ای توشن. یک مثال، مثال دیگه اینه که زمینی مشاع بین شما و زید مشترک، مشاع، شما بدون اذن از شریکتون کل این زمین رو میفروشید، میشه ترکیبی از بیع فضولی و بیع اصیل، نصفش که مال خودته، نصفش مال غیره. خب اینجا باطل نیست، باز موقوف بر اجازه اون غیر نسبت به سهم خودش. اگر اون غیر آمد اجازه کرد، خب بیع صحیحه دیگه. سمن رو هم میگیرید به نسبت مالین تقسیم میکنید، به نسبت ماله، به نسبت سهم خودت و سهم او. اما اگر مالک رد کرد، خب دیگه وقتی که رد کرد به نسبت به سهم او باطل میشه. حالا مشتری این زمین رو خریده بود، الان میفهمه سه دونگ این زمین مال غیر بوده، تو فروختی، اون غیر الان با این مشتری میشن شریک، رد کرده معاملات دیگه، با این مشتری میشن شریک، چون اون معاملات رد کرد، نصف زمین مال اوست. مشتری اگر جاهل بوده به اینکه این بایع نسبت به نصف زمین مالک نیست، معزون من المالک نیست، اگر جاهل بوده خیار شرکت داره. خیار شرکت یکی از 14-15 قسم خیاری است که ایشون شهید اول در کتاب لمعه ذکر کرده. خیار شرکت یعنی میتونه مشتری معاملات به هم بزنه، میگه من این زمین رو خریدم رو این حساب که دیگه همش بشه مال من، الان معلوم شده نصفش مال دیگری است، کنم که اجازه نمی کنه. یهو اجازه می کنه دیگه، مشتری حق فسخ نداره، حرفی برای گفتن نداره. اگر او اجازه نکنه، مشتری حق فسخ داره، میگه من نمیخواستم زمینی که میخرم شریک داشته باشم، الان معلوم شده شریک دارم. داشتن شریک یک نقصه، میخوای در این زمین تصرف کنی باید اذن او رو بگیری، میخوای بفروشی باید اذن او رو بگیری. مال مشترک مشاع هر کدام هر تصرف مخاطب بکنه باید از دیگری اذن بگیری. این نقص میتونه به حساب این نقص فسخ کنه، میتونم اجازه کنه، اجازه کنه بشن شریک با اون نفر دیگه. البته خواهیم گفت اون وقت قیمت رو چجور محاسبه کنن. کل این زمین که 100 متر بود فروختن به 100,000 تومان، نصفش مال غیر بوده، غیر رفت کرده، حالا چقدر از 100,000 تومان رو مشتری بده به این بایع فضولی که البته نسبت به سهم خودش فضولی نبود، مالک بود. این هم محاسبش میگه به چه نحوه. در این مثال که عرض کردیم خیاری به وجود میاد، خیار شرکته. اما مثال اول که ذکر کردیم دو تا فرش، یکیش مال خودته یکیش مال برادرته، بدون اذن از او میفروشی هر دو رو، بعد برادر رد میکنه معامله رو، فرشش رو پس میگیره، فرشش رو اگرم نداده نمیده. مشتری اگر جاهل بوده به فضولی بودن این بایع نسبت به اون لنگه فرش، خیار تبعض صفقه داره نه خیار شرکت، چون جا که شرکت نیست، دو مال از هم جدا بود. خیار شرکت مال جاییست که مالی را که فروختی بعض مشاعش مال دیگری بوده نه بعض معینش، که اگر اون دیگری اجازه نکنه با مشتری میشن شریک، مشتری با او میشه شریک. این بشه من خیار شرکت. خیار تبعض صفقه که بعدها اینو مفصل بحث میشه، در جاییست که شما 100 من گندم از زید خریدی، یک کیسه گندم به تو داده به لحاظ اینکه این 50 کیلویه مثلا، آوردی خانه میبینی 40 کیلویه، میشه تبعض صفقه. صفقه متاع، متاع متبعض شده. اینجا رو نمیگن خیار شرکت، شرکتی که نیست. بعض مبیع به توی مشتری نرسیده، شرکتی هم در کار نیست. در اون مثال زمین هم بعض مبیع به توی مشتری نرسیده، ولی شرکت هم هست، شریکی تو، چون اون بعضی هم که به تو رسیده بعض مشاعه، بعض مشاعه اگر بود تو با فروشن تا با اون مالکی که رد کرده میشید شریک. مرحوم شهید اول اختصاص داده خیار را برای مشتری به صورت جهل، در صورت علم فرمد خیار نداره، تو که میدونی این بایع دو تا فرشی داره به تو میفروشه، یکیش مال دیگری است، اون دیگری وقتی پیداش بشه ممکنه اجازه نکنه فرششو بگیره، اگر گرفت توی مشتری خیار تبعض صفقه نداری، چون عالماً اقدام کردی. مثل کسی که اقدام کنه جنس رو که میدونه معیبه بخره، بعد خیار عیب نداره که، مازه نخره. خیارات برای ذوالخیار برای طرف معامله که برای خیار پیدا میشه در ظرف جهله. خیاراتی مثل توعظ صفقه، مثل شرکت، مثل عیب، مثل قبن. تو که میدونی این کتاب 1000 تومان بیشتر نیست قیمتش تو بازار، حاضر میشی به 10,000 تومان بخری، بعد نمیتونی بگی من خیار قبن دارم کلا سرم رفته و مخواستی نخری. خیار قبن، عیب، شرکت، توعظ صفقه ما رو صورت جهله. اگر عالم بودی خیار تبعوز صفقه خیاره شرکت نداری. البته این از خارج از میکنیم، بعضی هم فرمودن از حواشی ممکنه بگیم، با توجه به مطالبی جلسات قبل گفتیم، ممکنه بگیم مشتری خیار تخلف شرط داره. خیار تخلف شرط، تخلف کدوم شرط؟ شرط ارتکازی. کسی که حاضر میشه یک جفت فرش رو، یک دوره کتاب را، یک دوره، یک جفت در فرش مثلا حاضر میشه از شما بخره، میدونه این دوره 10 جلدی کتاب 5 جلدش مال شما نیست، مال دیگریست، حاضر میشه بخره، این گویا شرط میکنه علیه شما که باید فروشنده اون مالک رو، مالک 5 جلده غیر مال خودتو، باید راضیش کنی. اگر راضی نشه فسخ کنه، منم فسخ میکنم، مال پرم میدم به خودت، پولم باید بگم. این شرط ارتکازی هست، درست خیار تبعوز سخته نیست، خیار شرکت نیست، اما خیار شرط ارتکازی هست. شما که اقدام میکنید برای خرید یک زمین، که زمین 100 متره، میدونید فروشنده مالک 50 مترش، 50 مترش مال برادرش، اقدام میکنید بر خرید عالمن به این جهت، دارید گویا علیه فروشنده شرط میکنید که تو باید برادرت رو راضی کنی. اگر راضی نشد و من 50 مترش رو گرفت، میخواد با من شریک بشه، من هیچیشو نمیخوام، باید تو هم پول من رو پس بدی. این اگرچه به زبان نیاد در ارتکاز تر متعاملین هست، میشه تخلف بایع فضولی از شرط ضمن عقد، نرفت که راضی کنه اون برادرشون یا نتونست راضی کنه، براخره شرط عمل نشده، تو هم میتونی فصل حق این را هم، سهم این را هم بده به خودت، پول تو فصلی. عبارت ببینی، ولو باع غیر المملوک مع ملکه، اگر بفروشد بایع فضولی آنچرا که ملکش نیست، یعنی مال غیره، بفروشد با ملک خودش، زمینه کنه با هم، یک بیت صورت بده، ولم یجز المالکو، مالکم وقتی پیدا شد اجازه نکنه. خب بیت نسبت به سهم اون مالک به هم میخوره، نسبت به سهم خودت که بیت به هم نمیخوره. صح البیت فی ملکه، در اون سهم خودت که بیت صحیح هست، و اگر رفت کرده نسبت به سهم او به هم میخوره. بیت در ملک خودت صحیح هست و موقوف است در مالا یملک، اون چرا که مالک نیست، موقوف است بر اجازه مالک است، اگر اجازه داد فبه هم صح البیت ولا خیاره، مشتری خیار نداره، لا خیاره، لا خیاره یعنی مشتری. اما اگر اون که رد کرد و این رد اون مالک، همون که بالا فرموده بود لم یجز، مشتری خیار داره، تخیر مشتری، البته مع جهله، اگر نمیدونسته توی بایع تمام این زمین رو بایع مالک نیستی، بعضش رو مالکی، اینو نمیدونه. مع جهلهی به کون بعض المبیع غیر مملوکن در بایع خیار دارد. چرا؟ لتبعوز صفقه او شرکت او میاره، میگه خیار خیار تبعوز صفقه است یا خیار شرکته. این ناظر به اینه که گاه اوقات مال غیر را که با مال خود زمینه کردی فروختی، مثل این بوده که فرش غیر رو با فرش خود، یعنی مالها از هم جدا بوده، زمینه کردی به هم یک معامله روش انجام بدی، یه وقت هست نه اصلا مالی میفروشی سهم خودت و سهم دیگری مشاعه، یک زمین 100 متری مال هر دو نفر زد مشاع، نه که 50 متری این ور از تو 50 متری از اون، مشاع، یعنی هر مترش مال هر دویه. تو میای کل زمین رو میفروشی، شریکت میاد نسبت به سهم خودش رد میکنه، خب مشتری باید با این شریک تو که الان رد کرد شریک بشه، تا اون نمیخواد شریک بشه، بهش من خیار شرکت. در شرکت هم تبعوض صفقه هست، اما گاهی تبعوض صفقه هست شرکت نیست. لذا بعدها تو بحث خیارات مطرح میکنن که آیا اینا رو از هم جداشون کنیم یا با هم یک خیاره با هم ذکر کنیم. هم اینه که اینا جدا از همه، در مثل زمین کردن فرش غیر به فرش خود و فروختن، بعد اون غیر اجازه نکنه، تبعوض صفقه شرکتی نیست. در مثل بیع زمین شرکت هست، بله در همینجا ممکنه تبعوض صفقه هم بگیم هست، بالاخره متاع متبعد شد علی مشتری، یعنی خورد شد نصفش به او نرسید، مالک اجازه نکرد بعضش به او نرسید، منتها بعض مشاع. رو این حساب که هر کجا خیار شرکت میخواد باشه تبعوض و صفقه هم هست. بعد گفتن رو هم جداشون نکنید، تبعوض و صفقه که بگید شرکت هم، شرکت که بگید تبعوض صفقه هم هست توش. البته گاهی تبعوض صفقه هست که شرکت نیست، اونا را اگر بخواییم به صراحت بفهمونیم جدا از شرکت باید جداگانه ذکرش کنیم. اینجا به همین نحوه شهید اول هم بعدن از هم جدا میکنه، بگه تبعوض صفقه اول شرکت. این فسقه، پس برای مشتری خیار آمد. خب قید مع جهله رو توضیح دادیم، اگر عالم بود خیار نداره، میگیم خیار تبعوض صفقه و شرکت نداره، اگر چه ممکنه بگیم خیاره تخلف شرط ذمی داره. این تمام. فین فسقه رجع کل مال الی مالکه، خب حالا برای مشتری خیار با پیدا شد، اگر مشتری اعمال خیار کرد به هم زد، گفت حالا که شریکت اجازه نمی کنه منم این بخشی که مال تویه رو نمی خوام، خب چی دیگه، اون پولش رو هم داره میره، اینا حساب مالکش. اگر فسخ کرد مشتری رجع کل مالن به مالک خودش، اما اگر راضی شد، اگر مشتری راضی شد خب شریک شدیم، خب عیبی نداره باشه، فرض ها یکیش به من میرسه یکیش، راضی هم به هم. صح بیت المملوک للبایع به حصته من الثمن، به نسبت خودش از ثمن. میره سراغ این که ثمن رو چجور محاسبه کنن، وقت دقت کنی رو این نحوه توضیح میدیم دقت کنید که سر این طریقه هم تعیین کنه معلوم شه چیه. چون برای نحوه محاسبه ثمن یه روش خاصی مطرح میکنه. 6 ماه قبل، 1 سال قبل من فرش خودم را به زمینه فرش زید فروختم به شما به سر ذاتم. 6 ماه قبل زید الان پیدا شده رد میکنه معامله رو، میگه من فرشمو نمیفروشم، تازه نیستم بفروشم، فرشو برمیداره میره، من میمونم و فرش خودم و شما. شما مگر معامله رد کنید که خود چی دیگه؟ شما پولتون رو میگید میرید منم فرشم، اونم که فرشو برده. اگر شما اجازه کنید بگید حالا 1 لنگشم مونده من راضیم، ولی بخش از ثمن رو باید پس بدم، اگرم نگرفتم نگیرم. چه درصدی از ثمن رو؟ خوب دقت کنید، همیشه که اینجوری نیست معلوم باشه چه درصدی. در این مثالی که زدیم ممکنه میگید خب معلومه دیگه، 2 تا فرش بوده لنگه هم 100,000 تومان، خب الان باید 50,000 تومانشو پس بدیم. در این مثال روشنه. اگر من فرش شما را زمینه کرده بودم به کتاب خودم فروخته بودم به زید، اونجا چی؟ به زید گفتم این فرش رو با این کتاب با هم میفروشم به تو به 100,000 تومان، زیدم گفته میخرم. فرش مال شماست، کتاب مال من، شما میایید رد میکنید نسبت به فرش دارم. چقدر از پول رو الان من باید نسبت به، چون فرش رو پس گرفته باید پس بدم، پول کتاب من از اون 100,000 تومان چقدره؟ نمیدونید. اگر بگید خب برگردم به اون تاریخ ببینن چقدر بوده تو بازار، ممکنه معلوم نشه. برگردیم 6 ماه قبل، این کتاب تو بازار چقدر بوده نمیدونیم، هر کسی یه چیزی میگه. او فرش چقدر بوده اونم معلوم نیست، هر کسی یه چیزی میگه، مالو گذشته است. اون وقتم نبرده بودم تو بازار لااقل بگم این 100,000 تومان 10,000 تومان است مقابل کتابت، 90,000 تومان است مقابل فرش است. اگر این کارو کرده بودیم اون وقت الان که دردسری نبود. خب فرش شو پس گرفته 90,000 تومان در برابر فرشه بود، 10,000 تومان در برابر کتاب بود. شما کتاب رو نگه میدارید 10,000 تومان من میدید. اگر 100,000 تومان رو گرفتید 90,000 تومان شو باید پس بدید. محاسبه روشن بود. این نحوه ذکر میکنه مال فقط این صورته، طریقه محاسبه کنه که چجوری قیمت رو محاسبه کنید فقط مال اینجاست. این سوال به ذهنتون نره که چرا ایشون وارد این روش میشه که نگفتیم چیه. اصل روش اینه، دقت کنید، روش به دست آوردن مقدار قیمت اینه. میگه الان کار به گذشته نداشته باشه، الان این فرش رو قیمت کنید چقدر میارزه، اون کتاب رو قیمت کنید چقدر میارزه. الان فرش رو قیمت میکنیم میگن 200,000 تومان، کتاب رو قیمت میکنیم میگن 100,000 تومان، رو هم رفته میشه 300. نسبت قیمت کتاب که 100 بود به قیمت مجموعه که 300 بود چه نسبتی؟ 1/3. 2/3 قیمت الان مال فرش است، 1/3 قیمت مال کتاب است. میگه این رو در نظر بگیرید. حالا برید سراغ سمن. سمن سبز بود، دو سوم سبز مال فرش است، یک سوم سبز مال کتاب است. اینجوری محاسبه کنید، یعنی گذشته رو اگر نمیدونید بیارینش تو حال، حال ببینید چه نسبتی داره. قیمت احد و شیعه نسبت به مجموعه گذشته هم همینجوری حساب کنید. و این روش مال جاییست که شما خودمون گذشته رو ندونید. اگر خودمون گذشته رو میدونید که نیاز به حرفا نیست. همون زمان که کتاب خودم و فرش شما را فروختم به زید به صد، معلوم بود که اون فرش 80، کتاب من 20. و شما اگر اومدید رد میکنید نسبت به فرشتون، 80 رو باید پس بدید، چون 80 برابر فرش بود. به نسبت سنجی ها کار ندارید. اگر این طریقه رو میگه فقط مال جایسته وضعیت گذشته معلوم نیست. او زمان قیمت نکرده بودی جدا کنه، اگر جدا قیمت شده بود که بحثا نیست، یا اگر قیمت هم نشده بود ولی ماله مثل هم بوده، این هم فرش 12 متری ماشینی بوده با فلان نقشه و با فلان تار و پود، اونم همونجور مثل هم بوده. و اگر دو دارو دادید به 100، پس هر کدوم 50 بوده. فرماید و این رضیه، اگر راضی شد مشتری رد نکرد، صح البیع فی المملوک، بیع در مملوک صحیح است، بیع بابای مقابل است در مقابل حصه خودش از ثمن، حصه خود اون مملوک از ثمن چقدره؟ دیگه اینجوری محاسبه کنید. و یعلم مقدار الحصه، مقدار الحصه اینجوری معلوم می شود، بعد تقویم هما جمیعا. الان بیایید اینا رو قیمت کنید. الان هر دو رو با هم قیمت کنید. این کتاب میگن 100 تومان میارده، اون فرشه رو میگن 200 تومان، میشه 300 تومان. نسبت 100 به 300 میشه سرس. حالا قیمت اون زمان 30 تومن بوده، 20 تومن شو باید پس بدی، 2/3 شو پس بدی، 1/3 کنه. بعد تقویم هما جمیعا، بعد تقویم قیمت کردن، قیمت گذاری هر دو رو با هم، بعد قیمت گذاری یک را منفردن، بعد نسبت دادن قیمت اون واحد منفرد را به قیمت مجموع، نسبت دادن یعنی ببینید چه کسبی، چه نسبتی، چه کسبی داره. مثال زدیم 100 نسبت به 300، خب 1/3. فیه خصوه من الثمن مثل تلک نسبت، اختصاص پیدا می کند اون مملوک را از ثمن مثل اون نسبت، نه خود اون نسبت، مثل اون نسبت، مثل اون نسبت. اگر ثمن اون زمان رو هم رفته 30 بود، تو باید 2/3 رو پس بدی، 1/3 رو نگه داری، 10 رو نگه دار، 20 رو پس بدی. نه که اون زمان خریدی 30، حالا 300، 200 رو پس بدی، این که نیست، 20 رو مثل اون نسبت. مثال میزنه فاذا قوم ما جمیعا به 20، اگر اون دو ملک، اون دو مال، مال خودت و مال غیر، قیمت شدن جمیعا به 20 و احد هما به 10، یکی رو جداگانه قیمت میکنید بگن 10، صحف مملوک به نسبت ثمن، صحیح هست بی در مملوک به نسبت ثمن، به نسبت ثمن، به نسبت ثمن. کائنن ماکان ثمن 20 بوده به 10ش، 2 بوده به 1ش، و انما اخذت به نسبت قیمت. دیگه این و انما را که نمی فرمود روشن بود، نیازی به ذکرش نبود. میگه انما اخذ به نسبت قیمت، اگر قرار باشه به خود اون قیمت فعلی اخذ بشه که گاهی خیلی مشکل پیش میاد. اون زمان فرش را با کتاب فروختی به 30، با هم فروختی به 30، الان فرش رو جداگانه قیمت میکنن 200، کتاب رو به 100، میشه 300. فرش نسبت معامله نسبت به فرش به هم خورده، نسبت به کتاب صحیح هست. تو باید 200 پس بدی، 200 که نه 20 باید پس بدی، چون باید بری سراغ این نسبت رو در ثمن اون زمان پیاده کنی. و اینما اخذ به نسبت قیمت ولم یخص اون مملوک را من الثمن قدر ما قوم به، اختصاص پیدا نمی کند به مملوک از ثمن قدر اون چه که قیمت شده به اون. اینما اخذ به نسبت قیمت ولم یخص او قدر ما قوم به، به خاطر احتمال زیادت قیمت از اون قدر و نقصان قیمت از اون قدر. فرب ما جمع فی بعض الفروز بین الثمن و المثمن علا ذالک التقدیر، چه بسا جمع بشود بین ثمن و مثمن، بلکه مثمن و چندین برابر ثمن. علا ذالک التقدیر یعنی تقدیر اخذ به قدر ما قوم به. حالا مثال میزنه، کما لو کان قدش توری المجموع فی المثال به عشره، مثل این که در همون مثال قبلی زدیم مجموعه رو به 10 خریده مشتری، خریداری شده مجموع، یعنی فرش شما و کتاب من هر دو رو من فروخته بودم 6 ماه قبل به 10، الان قوم ما جمیعا به 20، احدهما به 10. و من 10 هست بدم، 10 که نه 5، نصف 10، چون نسبت 10 به 20 یک دومه، باید یک دوم ثمن اون زمان بود رو پس بدی، میشه 5. این تمام. و انما یعتبر قیمتهما مجتمعین اذا لم یکن لاجتماعهما مدخل فی زیادت قیمت. این انما میخواد یک فرضی رو مطرح کنه که در این فرض اون روش، تطبیق اون روش درست نیست. ببینید چجوری که حالا میگفتیم روش اینه که شما اون دوتا مال را، مال غیر را که با مال خودت فروختی قیمت کنید، قیمت مجموعه چقدر میشه؟ میگفتیم اون فرش رو میگن 200، این کتاب را حالا میگن 100، مجموعه میشه 300. نسبت قیمت این کتاب که 100 نسبت به مجموعه میشه 30. ثمن اگر 30 بوده، خب 10ش رو نگه دار، مشتری نگه داره 20 رو باید پس بده. اگر 3 بوده 1ش رو نگه داره 2ش رو پس بده. به همین نحوه تمام این مطلب مال جاییست که وصف الاجتماع قیمت رو بالا نداره. اگر وصف الاجتماع قیمت رو بالا میبره، باید هر یکی رو جداگانه قیمت کنید، قیمت ها رو جمع بزنید. که البته ما از اول از کلیم همین کار رو میکنیم دیم. یه وقت هست دو جنس را یکی یکی قیمت کنید خیلی ارزونه، یه جفت کفش رو اگر هر لنگش رو جدا قیمت کنید که ارزش نداره، یه لنگ کفش رو جدا قانه قیمت کنید میگن 50 تومن، 51 تومنی، همون هم نمیگن به درد نمیگن. اگر همینو با لنگ دیگر با هم قیمت کنید میگن 5000 تومن. یه لنگ کفش به تنهایی منهای وصف الاجتماع قیمتش خیلی کمه. زمینه به دیگریش که بکنید وصف الاجتماع قیمتون بره بالا. یه جفت کف یکی یکی قیمت بشه 100 تا یک تومانیه، با هم قیمتشون کنید 5000 تومانه. فرمود اگر بایع فضولی مال غیر را با مال خود ضمیمه کرده و فروخته، مالک رد کرده، حالا میخواید قیمت احد و هما را به دست بیارید، میگه تعبیر فقها اینه که اینا را مجتمعا قیمت کنید، جداگانه یکی را قیمت کنید، قیمت این جداگانه را با قیمت المجتمعین ببینید چه نسبتیه، با اون نسبت کم کنید. این در جاییست که اونجوری باشه مثال زدیم. فرش شما کتاب من، نه لنگه دری که ملک شماست با لنگه دیگر در که مال منه با هم میشن یک جفت، قیمت میره بالا. اگر اینجوریه یک جفت کفش، یک لنگش مال زیدیه که مال عمره، اینا رو با هم قیمت میکنیم 5000 تومان. یک لنگهی که مال زیده قیمت میکنیم میگن 5000 تومانی. شما نسبت 5 تا 1 تومانی رو با 5000 تومان میسنجید؟ یه غلطه. باید اینا رو جداگانه قیمت کنیم. این کفش رو میگن 5 تا 1 تومانی، اونا میگن 5 تا 1 تومانی، میشه 10 تا 1 تومانی. یکیش جداگانه میشه 5 تا 1 تومانی، میشه یک دوم. یک دوم میشه. نه 5 5000. خب قهرن این تذکر شهید میده نسبت به تعبیر است که فقها دارن. میگه فقها تعبیر میکنن که هر دو را قیمت کنید مجتمعا، یکی را جدا قیمت کنید، نسبت سنجی کنید. میگه این مواظب باشید این روش مال جاییست که وصف الاجتماع قیمت رو بالا نبره. اگر وصف الاجتماع قیمت رو بالا میبره تک تک قیمت کنید، قیمت ها را جمع کنید، حالا احد القیمتین را با مجموع القیمتین نسبت سنجی کنید. فرماید و انما یعتبر قیمت الملکین مجتمعتین، قیمت ملکین مجتمعتین لحاظ می شوند اذا لم یکن لاجتماع هما مدخل فی زیادت قیمت کل واحدین. وقتی که برای اجتماع این دو دخالتی در بالا رفتن قیمت هر یک نباشد، مثل صوبین، مثل مثال زدیم فرش شما به زمینه کتاب من، اینا با هم معامله شده به زید به سب کن. اما لبس تلزم زالک، اگر وصف الاجتماع دخیل باشد در بالا رفتن قیمت، کمیت را ای بابن دو لنگه دری، تک تکش ارزشی نداره، اگر با هم باشن قیمت بالا میشه، یا دو لنگه کفش مثلا. اینجا لب یقوما مجتمعین، اینا رو با هم قیمت نکنید، بعد یکی رو تنهایی قیمت کنید که خیلی ارزشش کم میشه. از لا یستحق مالک کل واحدن ماله الا منفردن، وصف الاجتماع مال هیچ کدام نبود، تو مالک این کفشی اونم مالک اون کفشه، مالک این لنگه در اونم مالک اون لنگه. وصف الاجتماع که قیمت رو بالا میبره این که ملک شما دو نفر نیست، شما مالک خود طرف اینید. و ما چون هیچ مستحق نمی باشد مالک هیچ کدام مال خود را الا منفردن، خب اینجا چکار کنیم؟ و حین ازن دیگه در همچی موردی تیقم و کل من هما منفردن، هر کم منفرد قیمت کنیم نه مجتمع، بعد قیمت ها را جمع بزنید میشه دو تا پنج تومن ده تومن. و یون سبو قیمت و احزه هما الان مجموع القیمتین نسبت پنج به ده یک دوم. سمن در اون زمان چقدر بود؟ دو دینار بود، یک دینار رو باید پس بده. مشتری یک دینار رو باید پس بده به مالکی که الان پس کرده. نسبت داده می شود قیمت هر دو مجموع قیمتین و اخذ می شود از سمن، اخذ می شود یعنی مالکی که رخ کرده، مشتری که سمن رو داده بود و همون نسبت از سمن که داده بود پس می گیره از بایع فضولی یا از مالک سمن دست در دست است. اخذ می شود از سمن به اون نسبت. نعم یک استدراک داره که ولو یک سطره ولی توضیح زیاد میبره این شده فرم. آن فردا هم ما رأس ساعت 3 شروع میکنیم، چون از اون طرف 20 دقیقه زودتر میخوایم تعطیل کنیم. فردا هم شده سر ساعت 3 شروع میکنیم.
دو مالی اونجایی که سکه و طلا بشه پرداخت ثمن.